در خلق عالم چنین از حق عنایت آمده، ای شیعیان مژده دهید عید ولایت آمده. امشب جهان شد منجلی از پرتو روی عدیل، ای شیعیان ای شیعیان اقدس دلها با شده، ساقی کوثر مرتضی مولا شده مولا شده، برد لب اهل بلا این نغمه با صوت جلی. مولا علی 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 مولا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دست خدا و نفس پیامبر فقط علی است، دست خدا و نفس پیامبر فقط علی است، شمشیر و شیر خالق اکبر فقط علی است. بعد از نبی به امر خداوند ذوالجلال ما را امام و هادی و رهبر فقط علی است. این نام را مباد به دیگر کسان دهند، این نام را مباد به دیگر کسان دهند، این حق حیدر است که حیدر فقط علی است. مردی که جان به دست شب لیلة المبیت جای رسول خفت به بستر فقط علی است. ای تشنگان حشر به حق خدا قسم، ای تشنگان حشر به حق خدا قسم، باور کنی ساقی کوثر فقط علی است، باور کنید ساقی کوثر فقط علی است. مردی که در مهاجر و انصار از نخست گردید با رسول برادر فقط علی است. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده، السلام علیک یا امیر المؤمنین. الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. مردم عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم و رحمت الله. انشالله که خوب و خوش و سرحال و پیروز باشید. خیلی خوشحال هستیم که در یک شب زیبا و قشنگ و نورانی، شام عید، دو عید، هم عید جمعه و هم عید مباهله، با افتخار برنامه زنده عید ولایت رو از مسجد مقدس جمکران، مرتفع ترین نقطه عشق و دلدادگی، میادگاه عاشقان و منتظران امام زمان ارواح ناله الفدا، در خدمت شما هستیم. و همینطور که ملاحظه میفرمایید، عاشقان و ارادتمندان حضرت در این شام جمعه آمدن تا لحظات عاشقی و دلدادگی خودشون رو اینجا سپری کنن. به به چه شب زیبایی که پشت سر گذاشتیم، شام امروز عید مباهله رو، که البته دو سه تا مناسبت دیگه هم ما در 24 ذیحجه داشتیم. همچنین خدمت مبارکتون عرض بکنم، علاوه بر عید بزرگ مباهله و نزول آیه مباهله که بسیار هم مشهور و معروف هست، نزول آیه تطهیر هست. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، و همچنین نزول آیه ولایت و خاتم بخشی و انگشتر بخشی آقا جانمون، مولامون، اماممون، اسدالله القالب، علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، هم مناسبت های روز 24 و همچنین صدور حدیث شریف کسا در جریان مباهله. اینها مناسبتایی بود که در روز 24 انصافا دیگه چهار مناسبت خیلی بزرگ برای همه محبان و ارادتمندان به اهل بیت عصمت و طهارت. و فردا هم روز بزرگی است، فردا 25 ماه ذی‌الحجه نزول سوره هل اتی در شأن 5 تن آل عبا هست، سوره مبارکه 10، سوره انسان که 18 آیه نازل شد در شأن و منزلت وجود نازنین 5 تن آل عبا. خب همه این مناسبت ها باعث میشه که عشق ما، ارادت ما، محبت ما به ساحت نورانی و ملکوتی اهل بیت عصمت و طهارت بیشتر بشه و انشاءالله درجه معرفت ما هم افزایش پیدا کنه. خدا رو شکر که نزدیک 15 شبی خدمت شما برنامه زنده عید ولایت رو تقدیم میکنیم و امشب هم آخرین شبیست که مهمان خانه های شما هستیم و خواهش میکنیم انشاءالله تا پایان ما رو همراهی بفرمایید تا دقایق دیگر میهمان و کارشناس عزیز و گرانقدر برنامه رو خدمت شما معرفی خواهم کرد.
الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية سلطان اولیا سخنگزار منبر سلومی سرور مطلبی ابن عم نبی در هل اتا مهر برج انما شه سوار لافتا پیشوای انبیا عروه الوثقا کلمه الحسنا سید الاوصیا عماد الاسفیا رکن الاولیا آیت الله العظما خیر المؤمنین امام المتقین اول العابدین اسعد الزاهدین زین الموحدین حبل الله المتین لنگر آسمان زمین وجه الله عین الله نور الله سر الله اذن الله روح الله باب الله سیف الله عبد الله اسد الله الخالق آقا جان علی ابن
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این ذکر صلوات هم ذکر روز جمعه است، البته برای همیشه لحظات زندگی ما نورانیت میاره. یکی از دعاهای مستجاب هست و جالب هست که این دعا و ذکر نورانی و با فضیلت صلوات هم توحید درش هست، هم نبوت درش هست و هم امامت درش هست. خدا انشاءالله رحمت کنه عارف بزرگ حضرت آیت الله العظما بهجت رحمت الله علیه رو که ایشون فرمودن که خدا همه ویتامین های معنوی رو جمع کرده در یک کپسول و اون ذکر صلوات بر محمد و آل محمد است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اما مهمان عزیز و گرانقدر برنامه امشب زنده عید ولایت جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای کاشانی عزیز و نازنین و دوست داشتنی بزرگوارمون هستن. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. ایام اعیاد بر شما مبارک باشه.
خواهش میکنم، بنده هم عرض سلام دادم خدمت شما. یک یک عزیزان بیننده ای که تو این لحظه مهمون چشای قشنگشون هستیم و امیدوارم که بهشون هم برنامه خوب در خدمتتون باشه.
ممنونم، خیلی خوش آمدید جناب کاشانی. خب روزی که ما پشت سر گذاشتیم عید مباهله و نزول آیه مباهله است. داستان مباهله رو حتما دوستان بیننده ما شنیدن، منتها شاید جنبه هایی که حضرت عالی امشب بناس بهش بپردازید حتی شاید حقیر و خیلی از بیننده ها کمتر بهش توجه کردیم و شنیدیم، و اینکه خب طرف مقابل وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام جمعی از مسیحیان بودن و حتی علمای مسیح، و حالا اون بحثی که و گفتگویی که بین پیامبر و اونها شد و در آیه قرآن هم آمده بحث حضرت مسیح و اینکه پدر حضرت مسیح چه کسی است، و نهایتاً منجر به قضیه مباهله شده که البته مباهله هم اتفاق نیفتاد، اونها کوتاه آمدن چون وقتی که وجود نازنین پیامبر و اهل بیت رو دیدن. ما در خدمتتون هستیم، جنبه های مختلف این داستان رو بفرمایید.
معمولاً عزیزان بیننده با قسمت آخر داستان مباهله آشنا هستن که قرار شد که نبتهل ندو به اصطلاح خودمون، فرزندانمون، همسرانمون،
نام،
ولی قبل از این و قبل از مباهله یک سری پس زمینه هایی وجود داره که اونها رو معمولا کمتر گفته میشه. اولین داستان اینه که اصولا خب مسیحیت یک دینیه که تقریبا 600 سال قبل از اسلام قدمت داره، ولی مسیحیان معمولا بعد از سال 300 و مثلا 50 400 گسترش پیدا کردن، یعنی تا سال 313 مسیحی‌ها یه اقلیت‌های کوچیکی بودن. بعد از اینکه کنستانتین شد امپراتور روم و تصمیم گرفتش که روم رو از یک کشور چند حکومتی تبدیل کنه به یک کشور تک دینی، یعنی چند تا دین توی روم بود، همه دین‌ها رو از بین ببره، یک دین باشه که نخواد هی آشوب و به اصطلاح تنش و تشنج وجود داشته باشه. تقریبا سال 350 بعد از اونم تئودوسیوس 380 اومدن به اجبار روم رو مسیحی کردن. خب روم اون زمانی کشور پهناوریه که تقریبا از اسپانیا، پرتغال، به اصطلاح فرانسه، ایتالیا، جنوب اروپا، بالکان تا ترکیه و فلسطین و اینا تا مصر و شمال آفریقا رو شامل میشه. حبشه هم یه جوری تحت حمایه رومی ها هستن، چون مصر دادن تقریبا تا حبشه، تقریبا حبشه هم اون زمان مسیحی میشه. این اتفاقا تقریبا بین سال 400 میلادی تا 500 میلادی، یعنی حدودش 100 سال قبل از اینکه پیامبر اسلام ظهور کنه. ولی تو این مسیحی‌ها دو سه دسته بودن. یک عده مسیحی بودن که تثلیث‌گرا نبودن، یعنی عیسی رو خدا نمی‌دونستن، که اینها بیشتر توی آلمان ساکن بودن و یه مدار توی اسپانیا بودن، یه مدار توی ایران بودن. ولی بقیه مسیحی‌ها بعد از سال 325 یک جوری تثلیث‌گرا شدن. یعنی چی؟ یعنی قائل شدن که عیسی مسیح خداست، عیسی مسیح خداست. در جنوب شبه جزیره عربستان نزدیک مرز یمن 70 پادشاه آبادی هست، بهش میگن نجران. در سرزمین نجران یک عده مسیحی هستند که اینا تثلیث‌گرا هستند، یعنی معتقدن که عیسی مسیح خداست،
پدر و پسر و روح القدس. این تثلیث رو بیمن
بله به صدا پدر و پسر و روح القدس. پیامبر گرامی اسلام نامه می نویسه برای سران کشورها و قبایل و اونا که آقا من از طرف خداوند آمدم، دین جدید رو آوردم، اگر رستگاری می خواهید ایمان بیارید. اهالی نجران چرا آمدن در نجران زندگی کردند؟ نکنید سرزمین عربستان سرزمین خیلی بد آب و هواییه، خیلی خشکه، خیلی بی چیه. بعد هیچ وقت مثلا کسی نمیده من مثلا میخواد مهاجرت، مثلا ما میخوایم مهاجرت بکنیم از یه جایی بریم یه جای دیگه، میریم یه جایی خوش آب و هوا رو پیدا میکنیم.
معمولا عربستان کسی انتخاب نمیده،
کسی نمیده عربستان انتخاب بکنه، پول داره توش، نمیدونم تجارت داره توش، چی داره که عربستان مراتع داره که گوسفنداشون رو چیز کنن. بعد سرزمین بد آب و هوای ناامن، بعضی وقتا سر یک مسابقه اسب سواری اینا 40 سال با هم می جنگن، تو راه میری کاروانا حمله میکنن، حکومت مرکزی توش وجود نداره که امنیت رو فراهم بکنه. آره. پس چرا مسیحی ها اومدن در نجران یا یهودی ها اومدن در مدینه زندگی میکردن؟ یه خبرایی شنیده بودن که قرار اینجا یه اتفاقایی رخ بده که توی کتاب مقدس هست،
یعنی قبل از داستان پیامبر.
بله، قبل از اینکه پیامبر اسلام ظهور کنه در همین کتاب مقدس موجودم هست. در کتاب اشعیا فرازهای متعددی داریم که خداوند میفرماید در میان عرب وحیی میخوام نازل کنم، اونم در بین فرزندان قیدار. قیدار فرزند دوم اسماعیل، حضرت اسماعیل. میگه در بین بنی قیدار میخوام یک وحی نازل کنم. مسیحی‌ها خط قیدار رو گرفتند که قیدار کجاست، بنی قیدار کجا زندگی میکنن، بنی اسماعیل کجا زندگی میکنن. دیدن بنی اسماعیل آمدن در شبه جزیره عربستان ساکن شدن. پس اینجا یه اتفاقی میخواد بیفته. خود کتاب مقدس هم میگه بین حوائل تا شور که توی بین یمن تا اردن تو این سرزمین یه اتفاقی قراره بیفته. بو برده بودن که قراره اینجا یه خبری بشه. حالا دقت کنید داستان رو.
با چه هدفی
آمدن؟ که اگر اون پیامبر ظهور کرد، اگر اون خبر شد، سریع بهش ایمان بیارن. آها. نکنید من براتون یه مثال بزنم.
جنبه مثبت داشت.
بله. من براتون یه مثال بزنم. ما منتظریم یه خبری بشه. الان تو مسجد جمع کردن نشستیم. مردم میان. برای چی میان اینجا؟ چه خبریه؟ ما منتظریم یه خبری بشه. گفت از کوچه بیا که من افتادم به خاک. اونایی که مؤمن بودن، اونایی که منتظر بودن، میگن ما بدیم اگر بدونیم که اون خبر قراره. آقای به هر حال از این کوچه گذر میکنه، آقای گذر نمیکنه. اگر گذر میکنه، من بیام تو این کوچه یه خونه بگیرم، همینجا بشینم، همینجا باشم، شبای چهارشنبه بیام. همین حالو شما ببر اون زمان.
درست.
خب حالا یه پیامبر ادعا کرده که من پیامبر خودم. خب اینا برای چی اومدن اینجا؟ اینا برای این اومدن اینجا که اولین نفری باشن که به اون پیامبر ایمان میارن. نامه رسید، بلند شدن، شورا گرفتن که آقا خبریه، یه خبری شده. بریم بررسی
قبل از اون
کنیم.
خبر نداشتن؟
نه. بریم بررسی کنیم. آها. که آیا این همان کسی است که ما منتظرشیم یا نه.
یعنی چون 9 سالی که آره. پیامبر در مدینه
نه
بودن؟
هنوز اونقدر جدی نیست قضیه. آها. چون پیامبر اون موقع تو مدینه درگیر اختلافاتشون آره. با مکیان و اینا هنوز
تثبیت نشد،
نفس نکشیدن. صلح حدیبیه که شد، پیامبر نفس کشید. دیگه خاطرش از مکه یا جمع شد که مکه یا قرار نیست حمله کنن. صلح حدیبیه است. 10 سال قراره مشارکه جنگ بشه. و نامه نوشتم به روم، به ایران، به یمن، به نجران، به جاهای مختلف. حالا اینجا یه کم قضیه حساس میشه. آقا یه خبری شده. یه وقتی به ما بگن یه خبری شده، ما حداقل ارزش بررسی که داره که بریم ببینیم واقعا خبری شده. به هر حال باید یه گروهی از علما رو بفرستیم بررسی کنیم ببینیم آیا واقعا خبریه یا نه. خب کار منطقی کردن، گروهی از علما رو فرستادن که بیان ببینن چه خبری است. اومدن دیدن بعد خبریه، نشانه ها تطابق میکنن. ولی یه جای کار گیر کردن. کجای کار گیر کردن؟ اینها باورشون این بود که عیسی خداست و پیامبر اسلام به عیسی ایمان داشت، چون یکی از نشانه های اون پیامبر این بود که به عیسی ایمان داشته باشه، یعنی عیسی رو قبول داشته باشه. تو کتاب مقدس هم هست که اون پیامبری که قراره بیاد مؤید عیسی است، عیسی رو تأیید میکنه، عیسی مسیح رو قبول میکنه. خب اینا نشانه ها رو تطبیق کردن. خب بله از بنی اسماعیل هست، اینجوری هست. نه همه نشانه ها تطابق میکنه، یه نشانه تطابق نمیکنه. چی؟ اینکه این آقا به عیسی ایمان داده، ولی عیسایی که ما بهش ایمان داریم عیسای خداست، نه عیسای انسان. و این آقا به عیسای انسان ایمان داره. اینجا گیر کردن. ما منتظر آمدن پیامبری هستیم که به عیسی ایمان داشته باشه. خب اینا ایمان داره، ولی اینا تفسیرشون از ایمان به عیسی چی بود؟ ایمان به عیسایی که خداونده، نه عیسایی که پیامبر خداست. گفتن که حالا یا محمد، تعبیر خودشون، تو که به عیسای خداوند ایمان نداری، پس اونی که ما منتظرشین نیستی. پیامبر فهمود که شما چرا میگید عیسی خداست؟ عیسی یک انسانه. گفتن که عجب، ما آموزه های خودت رو خوندیم، در کتاب خودت آمده که عیسی پدر نداشته، مگر این گونه نیست؟ پیامبر فهمود بلی، عیسی بدون پدر به دنیا آمده. گفتن که چطور؟ پدر شما کیه؟ پدرتون هست دیگه. پدر این آقا کیه؟
همه کسی پدر
داره. پدری داره. خب اگر عیسی پدر نداره، پدرش کیه؟
چون مادر که داره، حضرت مریم مشخص.
پدرش پس باید پدر داشته باشه دیگه، نمیشه که پدر نداشته باشه. پدرش خداونده. جبرئیل نازل شد. پیامبر اسلام باید از خداوند دستور بگیره که چه جوابی به اینها بده. خداوند فرموده با اینها گفتگو کن. فمن حالا یه گفتگوی مفصلیه توی متون حدیثی ما. شاید من اگر این که گفتگو رو من بخوام بیام برای زندگان بگم، شاید خود متن گفتگو 5 جلسه فقط طول میگذره. خیلی گفتگو مفصله، گفتگویی که پیامبر متن کامش معمولا دوستان اون قسمت آخر داستان رو برسن، میگن شاید نام آخرش باشه، اون قسمت آخرشه. با قبلش یه کتاب 150 صفحه‌ای فقط متن حدیثشه،
یعنی در تاریخ اومده.
بله بله، کتاب متون دوباره ما دو سه جای روایات ما مفصل اومده که الان کتابش چاپ شده، کتاب مباهله به فارسی هم ترجمه شده، 100 صفحه 150 صفحه متن فقط. پیامبر فرمود بعد از خداوند اجازه بگیرم ببینم خداوند به این چه پاسخ میده. جبرئیل نازل شد، یا رسول الله ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم، اگر هر کسی باید پدری داشته باشه پس پدر آدم کیه؟ خب اگر کسی پدر نداشت میشه خدا؟ خب آدم که نه پدر داشت نه مادر. خب چرا شما میگید تثلیث؟ بگید تربیه، بگید 4 تا خدا داریم، بگید 4 تا خدا داریم. پیامبر به بزرگان نجران فرمود که ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. همونطوری که به آدم گفت باش و او موجود شد، به عیسی هم گفت بدون پدر موجود شد و او موجود شد. آیا خدا نمیتونه بدون پدر موجودی بیافریند یا میتواند؟ اگر میتواند خب آدم یه نمونه شه دیگه، خب عیسی هم میتونه بدون پدر بیافریند. مسیحیان موندن چه جواب بدن؟ از این ور نکنید، اگر بزرگان نجران به پیامبر اسلام ایمان می آوردند انتخاب درست رو کرده بودند، ولی باید برای انتخاب درستشون هزینه می دادن. هزینه اول چی بود؟ مقام و موقعیت خودشون بود، مقام و موقعیت خودشون بود. گرچه اینها ابتدا با یه نیت خیلی خالصی آمده بودند در نجران، به اتری سرزمین عربستان، اونقدر به اصطلاح خشن و بد آب و هوا و ناام زندگی کردن. ها نجران یه مقدار خوش آب و هوا تره، ولی به هر حال عربستان سرزمین بد آب و هوایی است. بعد حالا هم باید انتخاب بکنن، اینجا گیر کردن، یعنی منافع مالی دادن از این طرف، هم تو استدلال از اون طرف، هم یه سوال تو ذهنشونه، گیر جدی کردن که ما الان چی جواب این پیامبر اسلامو بدیم. پیامبر یک آیه دیگه اینجا داریم، این آیه خیلی منطقی، یعنی اول یک مثال زدم براشون که آقا اگر شما استدلالتون اینه که عیسی خداوند است چون پدر نداره، من نمیدونم چقدر زمان دارم همجوری،
دوستان اشاره کن یک دقیقه،
یک دقیقه پس آدم مثل عیسی است، این یک چیزه. اونا وارد مناظره منطقیش عقلی شدن، یعنی مباحث متن رو گذاشتن کنار، وارد مباحث منطقی شدن که حالا خب این گمارش مناظره طول میکشه، میخوایم بریم
ببینیم. خیلی عالی، ممنونم آقای کاشانی عزیز، خیلی بحث جالبی است و شنیدنی است. شاید همونطور که جواب گفتن کمتر ما بهش توجه کردیم، فقط همون قسمت آخری که خلاصه بحث مباحله پیش میاد و پیامبر اهل بیتش رو میبره، اینها رو بیشتر ما باش آشنا بودیم. اما این گفتگوها هم جالب است و شنیدنی که انشالله در ادامه خدمت آقای کاشانی عزیز هستیم. من یه گزارشی رو سالهای گذشته که توفیق تشرف به حج تمتع داشتیم و ارسایت که جاهای مختلفی رو علت من توفیق داشتم گزارش گرفتم، من الحمدلله به لطف اهل بیت اسمت و تاشاد خیلی از جاهایی که زائرین بیت الله الحرام نرفتم به دلیل مأموریتی که داشتیم از طرف صدا و سیما، جای مختلف رفتیم و جای خاص، و معمولا هم همه جا گزارش رو تهیه کردیم. یه گزارش هم از مسجد مباهله که البته اسمش رو گذاشتن مسجد الاجابه، تغییر دادن اسم مسجد مباهله رو، که انتهای ضلع شرقی جنت البقیع قبرستان بقیع هست، به یک چهارراهی میرسی که از سمت چپ چند قدمی که میره پیادم شاید 10 دقیقه یک رو فاصله هست تا مسجد النبی، مسجد مباهله. یه گزارشی یه مقدار البته کیفیتش نامناسب هست به خاطر شرایطی که اونجا وجود داشت. این گزارش رو ببینیم، برمیگردیم محضر آقای کاشانی عزیزم هست.
دوستان خوب بیننده، این مکان مقدسی که ما درش قرار داریم به نام مسجد مباهله مشهور و معروف هست. حتما داستان مباهله رو شنیدید که یکی از اتفاقاتی است که در سال دهم هجرت در مدینه منوره اتفاق میفته و آیه قرآن هم در مورد اون نازل میشه. وقتی که مسیحیان نجران پذیرفت دین مبین اسلام رو قبول نمی کنن از وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام، بنابر این میشه که اینها با هم جمع بشن و هر کدوم که بر باطل هستن نفرین کنن در حق دیگری. وجود نازنین پیغمبر گرامی اسلام منتظر میمونن تا آیه قرآن هم نازل میشه که حتما آیهش رو شنیدید، و خدمت شما عرض بکنم که در این آیه نورانی قرآن این شکل بیان میشه که ندع ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، که مقصود از انفسنا در اینجا وجود نازنین آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. بنا میشه که در حق همدیگه نفرین بکنن و هر کسی که بر باطل هست نابود بشه. و وقتی که یکی از بزرگان نصارای نجران نگاه میکنه روز موعود فرا میرسه و وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام همراه امیر المؤمنین حضرت صدیقه طاهره امام حسن و امام حسین علیهم السلام میان، متوجه میشن که داستان از چه قرار هست و منصرف میشن از این که بخوان نفرین میکنن، و بزرگشون میگه که فردا ما منتظر خواهیم ماند ببینیم که پیامبر با چه کسانی وارد بر این قضیه میشن. و وقتی که پیامبر گرامی اسلام با عزیزترین عزیزانش میاد برای مباهله، اینها متوجه میشن که پیامبر بر حق هست و از نظر خودشون در واقع منصرف میشن. این هم حیات بیرونی صحنه، بیرونی مسجد مباهله هست و ملاحظه میفرمایید فاصله خیلی زیادی هم با مسجد النبی نداره. از اون دور گلدسته های حرم نورانی و ملکوتی مسجد النبی هم مشخص هست. بله، این هم یکی از یادگارانی است که حقانیت نبی گرامی و اهل بیت عصمت و طهارت رو ثابت میکنه. به ویژه نکته خیلی مهمی که در این واقعه هست آیه‌ای که نازل شده و کلمه انفسنا و مقصود وجود نازنین آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام است. درود و سلام و صلوات می‌فرستیم بر ارواح پاک و مطهر نورانی و ملکوتی پیامبر رحمت حضرت محمد و اهل بیت پاک و نورانیش. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
هی دب ای همای رحمت، قرق دل از تولا بوده نامت، همیشه آرامش اهل دنیا.
خب شبتون بخیر باشه انشالله. بینندگانی که در گوشه و کنار ایران پر افتخارمون، ایران عزیز اسلامی همراه ما هستید، وقت بخیر هم میگیم به بزرگوارانی که شاید در نقاط دیگه ای از این کره خاکی ساعات دیگه از شبانه روز هست و همراه شبکه جهانی ولایت بهترین ها رو برای شما آرزومندیم. مهمان ارجمند ما جناب جلالت الاسلام و المسلمین حاجی کاشانی عزیز هستن و گفتگو میکنیم در مورد داستان مباهله. حاجی آقا فرمودید که علما و بزرگان نجران که مسیحی ها بودن آمدن، یه گفتگوهایی بین اینها و پیامبر گرامی اسلام واقع شد که حالا اینکه ایمان نیاوردن و نپذیرفتن هم دلایلش رو داشتید میفرمید.
بله، به خدمت شما سواد که خب بعد وارد یه گفتگوی منطقی شدن که اصلا آیا پذیرش اینکه عیسی خداوند باشه قابل منطقیه، یه گزاره منطقیه یا نه. پیامبر گرامی اسلام یک، یعنی خداوند وحی فرمود، یک مثل اینجا، یک استدلال منطقی. نگاه کنید، من قبل از اینکه استدلال رو بگم خیلی ساده میخوام بیان بکنم. فرض میکنیم که ما دو تا خدا داریم، ما میدونیم که خداوند باید قادر مطلق باشه. قادر مطلق یعنی چی؟ یعنی بر هر چیزی قدرت داشته باشه. هر چیزی شما تصور کنید خدا باید بر اون قدرت داشته باشه. اگر ما تصور بکنیم که خدا یه چیزی هست، مگه محال باشه اون؟ مگه اون محال باشه؟ مثلا خدا نمیتونه یک دایره مربعی شکل بیافریند، چون دایره
یا دایره است
یا مربع نمیشه، این محاله. خدا قادر نیست؟ نه بله، اینجاشون محاله قادر نیست. ولی اگر محال نیست، هر چیزی تو تصور بکنی، هر چیزی بخوای تصور بکنی، خدا بر اون قدرت داده، مگه محال باشه؟ خب ما اگر فرض کنیم که دو تا خدا داریم، خدای پدر و خدای پسر، آیا اگر این دو تا بخوان با هم کشتی بگیرن، فرض میکنیم ما، خدای پدر میتونه خدای پسر رو بزنه زمین یا نمیتونه؟ میتونه نمیتونه؟ یا میتونه یا نمیتونه دیگه. اگه بگی میتونه، پس خدای ب قادر مطلق نیست، چون شکست میخوره. اگه بگه نمیتونه، پس خدای آ قادر مطلق نیست، بر هر چیزی قدرت نداره، بر خدای ب قدرت.
یکی از اینها
از خدایت میفته. این استدلال خیلی من ساده گفتم، این برهان بهش میگن برهان عدم ضعف، یکی از براهین اثبات توحید فلاسفه و متکلمین چقدر راجع به این برهان مبنا دادن و چی دارن اینا. پیغمبر گرامی اسلام خیلی ساده میفرماید فمن یملک من الله شیئا، مسیحی یا نجران، مسیحی یا، کی میخواد جلوی خدای پدر رو بگیره؟ ان اراد ان یهلک عیسی ابن مریم و امه و من فی الارض جمیعا، اگر اراده بکنه که عیسی ابن مریم رو بکشه. نمیگه این کارو میکنه با، اگر اراده بکنه. سوال مسیحی از سوال، اگر خدای پدر اراده کنه خدای پسر رو بکشه، میتواند یا نمیتواند؟ اگه بگی میتونه، خب خدای پسر دیگه خدا نیست. اگه بگی نمیتونه، خب خدای پدر خدا نیست، اون قرارداد مستقیم نیست. نکنید چقدر
خیلی ساده،
ساده ولی برهانی،
برهانی منطقی،
که ذهن بسیط مسیحیای عرب زبان اون منطقه بیابانی اینا درک بکنه. یک مبنای کلامی فلسفی قوی که چندین کتاب قطور فقط مبنای این برهانه، یکی از براهین اساسی توحید خداونده، که قرنها از به اصطلاح یونان، فلسفه یونان روی این برهان بحث کردن تا متکلمین و چیز، خیلی ساده، خیلی گویا، خیلی چیز، در قالب یک جمله. مسیحی ها، کشیش های محترم، اگر عیسی خداونده و اگر پدر خداونده، اگر پدر بخواد پسر رو بکشه میتونه یا نمیتونه؟ میتونه یا نمیتونه؟ اینجا بود که میگه ناگهان لرزه به صومعه افتاد، اهل آباد دیگه تسلیس پریدند از خواب. چی بگن؟ چی بگن؟ بگن میتونه؟ خب این خدا نیست. بگن نمیتونه؟ این خدا نیست. موندن. چقدر برهانی پیامبر گرامی اسلام باشون صحبت کرد، چقدر ساده باشون صحبت کرد، موندن چی جواب بدن. یعنی اگر میگفتن آ، خب ب خدا نیست. اگر گفتن ب، خب دیگه آ خدا نیست. گفتم ما حرف شما رو قبول نمی کنیم. وقتی کم آوردن، اینجا بود که آیه آمد فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم. وقتی که دیگه برهانی شد براش، تا الان برهانی نشده بود، توی پیامبر اسلام چقدر ساده، چقدر متین گفتش که پدر، چون که پدر نداره، خب عیسی هم پدر نداره، چرا عیسی رو خدا نکردی؟ گفت تسلیس منطقیه، تو گفتی نشون شده که نه منطقی، نمیتونه منطقی بشه. دیگه چرا اناد میکنی؟ دیگه چرا قبول نمیکنی؟ مسیحای نجران، حالا اینجای داستان رو من بذارید یه قسمت دیگرش هم بگم. مسیحیای نجران کلن مسیحیایی که در اون منطقه زندگی می کردن مسیحیایی هستن که خیلی به زر و زیور لباسشون می رسن. پوشش پیامبر اسلام هم چی بود؟ که کسی توی جمع می آمد تشخیص نمی داد که این شخصیت نازنین پیامبر اسلام این کی هست. یه ساده به اصطلاح معمولی ولی تمیز ولی معطر ولی منظم. اونا چی تنشونه؟ لباس های زربف، طلا، آویزون، نمیدونم منقل طلا، یک هیبتی، یک تشکیلاتی داشتن. از خب چشم عربهایی که همراه پیامبرن که وقتی حمله کردن، وقتی خیبر رو گرفتن، یکی از عربها نون گندم اونجا پیدا کرد. شنیده بود که کسی نون گندم بخوره چاق میشه و نون گندم رو داشت میخورد و به خودش نگاه میکرد که چاق شده یا چاق نشده. عربهایی که نون گندم ندیده بودن حالا یک هیبت این شکلی دیدن، بخورات اینا حق چیز کردن، یعنی حقیقت رو که نپذیرفتن، از در تبلیغ آیین خودشون با فخر فروشی لباسشون، با فخر فروشی، خب وقتی که یه عرب ظاهری این قیافه رو میبینه، این شکوه و این عظمت رو میبینه، اصلا به چشمش میکشه دیگه. بعد توی یه سرزمینی که نه تو عربستان، حتی توی رومش، حتی توی خود کتاب مقدسش، الان سرشماری هایی که توی کتاب مقدس هست زنها شمارش نمیشن. یعنی وقتی مثلا آمادگی کنه، خیلی آمادگی داریم، مثلا از جماعت آمادگی میکردن که چقدر جمعیت مثلا قبیله است، مثلا هر کی چقدر، زنها رو اصلا نمیشمردن، یعنی اونا جزء انسان شمارش نمیشدن، نه تو عربستانش نه توی رومش. توی یه چنین فرهنگی حالا اینا میخوان چیکار کنن؟ شکست خوردن توی مناظره، از جهت استدلال کم آوردن، شکوهشون رو میخوان به چشم یاران پیامبر بکشن. با مثلا مثل میمونه که من با یکی دارم مثلا گفتگو میکنم، حرف کم میارم، به خدمت شما هست سبت که میرم ماشینم رو به رخش میکشم، میگم مثلا یه سنکار میکنم، مثلا بفهمم مثلا ماشین چی دارم، یا مثلا خونم و یا ثروتم و یه جوری اینو به رخش میکشم. این دیگه داری تو مقالطه میکنی، داری تو از راه نادرست وارده گفت. پیامبر گفتگوی منطقی با تو کرد، پیامبر هم نیومد برای تو. نکن معاویه همیشه وقتی بهش اعتراض میکردن که آقا چه خبرته، پیامبر مگه اینجوری زندگی میکرد که تو این؟ میگفت من چون در کنار این مسیحیانی هستم که این گونه زر و زیوت به خودش، منم باید شکوه اسلام رو نشون بدم. نکن برهان معاویه این بود. حالا توی چنین وضعیتی پیامبر میخواد به رخ بکشه. پیامبر چیو به رخ اونا بکشه؟ که اینا این به رخ کشیدنشون نخنما بشه. پیامبر چه کار میتونه اینجا بکنه؟ پیامبر بیاد لباس طلا باف بپوشه بیاد؟ پیامبر چی بکنه؟ نکنه من از این زاویه، شما از این زاویه که من میگم شما به داستان نگاه کنید، اینجا باید پیامبر یه تکنیک اجرا کنه که این شکوه بریزه زمین در چشم این مسلمانایی که اطراف پیامبرن. اینا اومدن که بر چشم مسلمانان اطراف پیامبر بنشینند و به اصطلاح در برهان که نتونستن حرف بزنن، در ظاهر و تجملگرایی بگن که مثلا اینا رو دلشون رو ببرن. اینم خب اینا هم هیچ کسی ندیدن، پولی ندیدن، طلای ندیدن. پیامبر فرمود فمن حاج که من بعد ما جا که من این فقط من تحیل. الان که دیگه کار به مغالطه کشید و کار به فخر فروشی کشید و کار به چیزی کشید، بیاید مباهله کنیم. ولی چجوری مباهله کنیم؟ خب مباهله اگه میخواستن بکنن دو تا راه داشت. میگفتن آقا بزرگ این قوم بیاد، بزرگ این قوم بیاد با هم مباهله کنن دو نفر، یا کل این قوم بیان، کل این قوم بیان با هم مباهله کنن.
ولی مباهله اون موقع برای مسیحی ها هم مرسوم بود چنین چیزی؟
به خدمت شما هست که ما تو کتاب مقدس نمونه مباهله به این نحو نداریم، ولی در شبه جزیره عربستان گویا نمونه داشته. خب بیاییم با هم مباهله کنیم. مباهله که میکنن باید پیامبر یه چیزی رو به چشم بکشونه که تمام اون چیزایی که اینا به چشم کشاندن
بریزه نابود بشه،
از چی نابود بشه؟
چشم مردم
تمام
بیفت.
تمام ثروت پیامبر چیه؟ علی. تمام ثروت پیامبر چیه؟ فاطمه است. تمام ثروت پیامبر چیه؟ حسن. اونا با تمام ثروت و شکوه و جلالشون آمدن، پیامبرم با تمام ثروت و شکوه و جلالشون آمدن، ولی شکوه و جلال این خانواده اونقدر به چشم نشست که عقب نشین کردن، گفتن این با این هیبت، با این ثروت، با این اعتماد به نفس، این یه پشتوانه داره
به اینکه عزیز کرده های خودش را آورد.
و من از جنبه بحث شیعه سنیش نواره داستانش نمیشم، من دارم جنبه مسیحیتش رو داستانش میشم، که عزیزترین و زیباترین و تمام آن چیزی که پیامبر میشونست به رخ بکشونه، یعنی پیامبر یک چی ما بگیم کری خونی میگیم چی میگیم، مثلا خیلی ساده بگم، خیلی میخوام خودمونیش بگم، پیامبر با تمام ثروتش شکوه اونها رو به زمین زد، با تمام داشته‌هاش شکوه اونها رو به زمین زد. چیکار کرد؟ گفت بیا مباهله کنیم. میشه نکنه پس یک پس زمینه‌ای داده، یک به اصطلاح چیزهایی هست اینجا از طرف اینا، غیر از اینکه آمدن چی کنن، آمدن شکوه خودشون رو به چشم یاران پیامبر بنشانند که دل یاران پیامبر رو بربایند. از این طرف پیامبر یک دلربایی کرد که دل خود اینها هم رو بوده شد. خود اینها نکنید مسیحیان نجران درست اون لحظه ایمان نیاوردند، ولی زمانی نگذشت که یکی یکی مسلمان شدن. ما شاید به چند سال نداریم که تمام شبه جزیره عربستان مسلمان شد. اگر اشتباه نکنم قبل از وفات پیامبر، یعنی میخوام بگم به
تقریبا یک سال مثلا بعد،
یک سال دو سال قبل از وفات پیامبر حدیثی داریم که تمام شبه جزیره عربستان مسلمان شد و نجرانی ها هم مسلمان شدن. درسته اونجا مقاومت کردن ولی دلشون رفت، اومده بودن دل ربایی کنند، اومده بودن دل یاران پیامبر رو بربایند، ولی دل خودشون رفت. یعنی کاری که پیامبر با مسیحیان نجران کرد یه تکنیک پیامبر اجرا کرد. این تکنیک، اونا اومده بودن تکنیک رخنمایی رو به اصطلاح اجرا کنن. حالا اونایی که اهل مناظره هم میدونن، مناظره صرفا محتواش نیست، فضای مناظره هست، نوع پوشش هست، چینش آدمایی که شما میادی دور و بر خودت هست، اینا همه توی موفقیت تو مناظره موثره. همه توانشون رو گذاشته بودن که یک وارد یه گفتگوی منطقی بشن، غیر از این از جهت احساسی عمل کنن، غیر از این از جهت شکوه عمل کنن. همه اینا رو پیامبر اسلام نقش برآب کرد با یه تکنیک خیلی ساده، با سه تا نکته خیلی خیلی ساده گفتم. یکی بحث این که گفت مسئله عیسی مسئله آدمه، شاید از این چیز مهم است، من مسئله فلسفی عمیقی من گفتم، من مثلا پیامبر مسئله فلسفی عمیقی اینجا رو آقا همونطوری که عیسی پدر نداشت آدم هم پدر نداشت. دو، اون برهان عدم ضعف رو که من خیلی ساده که گفتم، پیامبر گفت اگر پدر بخواد عیسی رو بکشه خب چجوری میکرد این کار، آیا میتونه یا نمیتونه، اگه میتونه پس دیگه عیسی خدا نیست، خیلی ساده است. و سه، اون شکوه، اصلا میگم مباحث پیش زمینه ایش بسیار چالشی هم میگه، ولی سه همین داستان رو مطرح کردن، تمام اون اوج و شکوه این مسیحیان نجران ریخت و با کمتر از یک سال همشون اومدن مسلمان شدن، همشون مسلمان شدن. حتی آوازه اسلام الان چیزهایی کشف شده از حتی شمال آلمان، نکنید پیامبر توی کجاست؟ عربستانه. شمال آلمان چند هزار کیلومتر فاصله است. ما پارچه هایی داریم که مال تقریبا مثلا 100 سال 200 سال بعد از پیامبر گرامی اسلامه، که هنوز اسلام توی منطقه ها نرفته. روی پارچه بافته شده الله محمد علی، دقت کنید، الله محمد علی روی پارچه نوشته شده. و این داستان مباهله شروع یک گفتگوهای مفصل بود. یعنی وقتی که مسیحای نجران دیدن کم آوردن، رفتن به رفقاشون گفتن، رفقاشون گفتن که شده کم آوردید، ما میریم چی میکنیم؟ ما میریم شکست میدیم پیامبر رو. گروه بعدی آمد، گروه بعدی همونجا مسلمان شد. اونا رفتن دیدن چرا مسلمان شده، چرا کم آوردید، ما میریم پیامبر رو شکست میدیم. گروه بعدی آمد، گروه بعدی آمد. حتی بعد از وفات پیامبر ما چقدر داستان داریم، چقدر داستان داریم که از یهودی‌ها گروه گروه میامدن که آقا ما میخوام با پیامبر مناظره کنیم، سوال کنیم، پرسش کنیم. بعد گفتن پیامبر به رحمت خدا رفته، پیامبر وفات پیدا کرده. گفت خب جانشینش کیه؟ چندین حدیثی که حتما بخیر بینندگان شبکه ودایت، چون این مباحث زیاد گفته میشه شبکه ودایت، این مباحث گفتم من تکرار نکنم. ده ها گروه مختلف آمدن که میرفتن با خلفا مناظره میکردن، نمیتونستن جواب بگیرن، ارجاع میشد به امیرالمومنین. ده ها داستان داریم که همه اینها پس لحظه های مباهله. یعنی مباهله ستون فقرات کلیسا رو در شبه جزیره عربستان و اطراف شکوند.
درست.
یعنی کاری کرد که اصلا گید ولوله ای افتاد در چیز اهل آبادی تسلیس پریدند از خواب.
بسیار خیلی ممنونم. حالا با این توصیفی که شما داشتید از این داستان داشتم فکر میکنم واقعا اگر آنچه که پیامبر در قدیر فرموده بود به امر حضرت حق محقق شده بود، الان در عالم چه اتفاقی واقعا می افتاد دیگه. شاید میشه گفتید دیگه اصلا ما غیر از مسلمان در این کره خاکی نداشتیم با توجه به این توضیحاتی که حضرت عالی دادید. اما خب چه کنیم که آنچه که باید می شد نشد و نکردن، نگذاشتن و مسیر طبیعی خودش رو و امر حضرت حق اجرا نشد. خب دوستان اشاره میکنن فرصت ما تمامه و اگر نکته پایانی هست در حد یک جمله بفرمایید.
گفت ابلیس ندانست که از توده آدم آید چو تو مولا به عرصه عالم. گرداشت خبر از ازل تا ز قیامت، میکرد به هر لحظه 200 سجده برادر. این نفسی که شما فرمودید، من یک بار با خودم فکر میکردم که اگر ما جز نهج البلاغه هیچ چیز دیگری نداشتیم، نه قرآن، نه حدیث، نه بهاءالله، نه هیچ کتاب دیگری، فقط و فقط نهج البلاغه را داشتیم، تو هر زمینه شما بیا نگاه کن، با انجیل مقایسش کن، با تورات مقایسش کن، تو توحیدش، تو به اصطلاح اخلاقیاتش، توی عباداتش، توی عرفانش، تو هر زمینه نقش و برقرار یه با تعداد مقایسه کن، اصلا قابل مقایسه نیستن. و اگر اون کشیش مسیحی میگه اگر ما یه دونه علی داشتیم، شما 12 علی دارید، ما یه دونه علی داشتیم، دنیا رو با این علی فتح میکردیم، چنان دل رو بایی کرده. ما ها نمیدونیم، من تو هندوها زندگی کردم، تو مسیحی ها زندگی کردم، شاید پیامبر رو نمیشناسه، ولی من این شاعر هندو رو، من چون خودم باش صحبت کردم، تا بهش گفتم نظرت راجع به علی چیه، دیدم مکس کرد. توی این مکس دست کرد توی جیبش، یه دستمال داده بود، تا اومد دستمال کاغذ رو باز کنه، قطره اشکش ریخ روی لباسش. کاری کرده، دلی برده که هیچ جایی نمیتونی نمونه‌ای براش پیدا کنی.
بسیار خیلی ممنونم، متشکرم. واقعا خوشا به حال ما، واقعا خوشا به حال ما، واقعا خوشا به حال ما که این نعمت بزرگ رو داریم و زیر لوای مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه هستیم. اینجاست که معلوم میشه باید هر لحظه، هر ثانیه و هر دقیقه از عمرمون این شکر این نعمت رو به جا بیاریم و عرضه بداریم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا و امیر المؤمنین و الائمة المعصومین. خدای شکرت، ممنون حاجا، خیلی لطف فرمودید، استفاده کردید، بهره بودید. خدا انشاءالله به شما خیر بده، انشاءالله مستدام باشید. دوستان عزیز بیننده، ما همچنان در کنارتون هستیم، مهمان عزیز دیگه هم داریم و انشاءالله در ادامه برنامه زنده ایده ولایت در خدمتشون خواهیم بود و استفاده خواهیم کرد. تقریبا یک 20 دقیقه دیگه از برنامه باقی مونده، شما در کنار ما باشید لطفا.
هی در ای همای رحمت، قلب دل از تولا بوده، نامت همیشه آرامش اهل دنیا.
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. سلام به عاشقان ولایت. در راستای ادبیات علوی به شاعران قدیر رسیدیم. قیس ابن سعد انصاری اشعاری دارند و قصایدی دارند که این صحابی بزرگوار رئیس قبیله خزرج بود. در جنگ صفین در پیشگاه امیرالمؤمنین علیه السلام این ابیات رو سروده. اهمیت این اشعار در آن است که در واقع مهر تأیید بر ولایت علی پیشینه ولایت است. اون کسانی که ایراد میگیرند که شیعه پس از زمان امیرالمؤمنین بوده و به گونه ای پناه بر خدا برساخته است، چنین نیست. اگر شیعه ساختگی است، چگونه است که در عصر علی علیه السلام قیس این قصاید رو در رابطه با شیعه و ولایت میسراید؟ این یک نکته است. نکته دیگه اینه که شیخ مفید درباره ولایت این اشعار آورده است که قصیده قیس به طوری است که هیچ کسی از مورخان، راویان در نسبت این اشعار به او شک و تردید ندارند و از روی علم آن را قبول کردند. در واقع قیس با این قصیده شک و تردید رو برای کسانی که احیاناً در جایگاه باز تردید به سر میبرند رو از بین برده. البته قصیده ای پس از این انشاد خواهم کرد که درجه اهمیتش بالاتره، عرض خواهم کرد. قلت لما بقی العدو علینا حسبنا ربنا و نعم الوکیل. در آن هنگام که دشمن به ما ستم کرد، گفتم خدای ما را بس است و وکیل خوبی است. و علی یون امامنا، علی پیشوای ماست و پیشوای افراد غیر از ماست. قرآن این مطلب را آورده است. اینها ترجمه قصایده. قیس می سراید روزی که پیامبر فرمود هر کس را که من مولای اویم پس این مولای اوست و این خبر بسیار بزرگ و با عظمت است. آنچه را که پیامبر به امت گفته است حتمی و مسلم است و گفتگویی در آن نیست، یعنی شکی در آن نیست. قیس می‌خواهد بگوید حتمون، یعنی حتمی است، قال و قیلی ندارد. دقیقاً کلمات خود قصایده، هیچ گفتگویی نیست درش. اما قصیده ای از عمرو عاص می‌خوانم. قصه‌اش چیست؟ معاویه از او خراج مصر رو مطالبه کرد. عمرو عاص امتناع کرد. معاویه تهدید کرد. عمرو عاص در پاسخش 66 بیت در قصیده پاسخ او را با مدح علی داد. در واقع قصه این قصیده اینه. فقط فی الواقع عاشق علی علیه السلام نبوده، دشمنترین بوده، ولی درجه اهمیتش از اینجاست که دشمنترین در تأیید ولایت علی می سراید به گونه ای که می خواهد به معاویه در قصیده خودش معروف به جلجلیه که این نام هم به مناسبت بیت آخره، به او بفهماند که اگر حیله های من نبود، این گفتارهای خود امرؤاسه، اگر حیله های من نبود تو چون زن داخل خانه میماندی و سیاست من تو را به خلافت رساند و در ادامه اعتراف به مسائل پیرامون قدیر هم میکند. قصه اینجاست، فقط این نیست، اعتراف میکنه به مسائل قدیر. این در کتاب علامه امینی در القدیر جلد 2 صفحه 174 تا 179 موجوده، اگه کسی بخواد رجوع کنه و به حقیقت به پیونده حتما میتونه به اونجا بره و کامل این جریان رو ببینه. و کم قد سمعنا من المصطفی و سایا مخصصتن فی علی، چه بسیار سفارش های مخصوص علی از پیامبر شنیدم. و فی یوم خم من رقا من برا یبلغ و رکب لم یرحلی، و در روز قدیر خم منبری ساختند، رقی و رقاب و از ترقی است که بالا رفتنه، دقیقا داره صحنه رو به تصویر میکشه. به همه با صدای بلند رسول خدا مطالبی رو گفت و کسی اونجا کوچ نکرد. لم یرحلی و فی کفهی کفهی مؤلنن ینادی به امر العزیز العلی، و دست علی در دست پیامبر بود که با ندای بلند به امر پروردگار گفت الستو بکم منکم فی النفوس به اولا فقالو بلا ففعلی، آیا من به شما از خودتان اولا و سزاوار نیستم؟ گفتند بلی. فنحلهو امرت المؤمنین من الله مستخلف المنحلی، پس علی را امیر همه مؤمنین معرفی کرد از طرف خداوند و قول فمن کنتم مولا له فهذا له الیوم نعم الولی، و پیامبر فرمود هر کس من مولای او هستم پس این علی هم امروز مولای اوست، چه مولای خوبی است. فوالن موالیه یا ذل جلا لوعاد معادی اخ المرسلی، پس خدایا دوست دار دوستدار علی را و دشمن بدار دشمن برادر پیامبر را. ولا تنقض العهد من عترتی فقاطعهم بی لم یوسلی، پیامبر خطاب به مردم فرمود پیمان خود را با خاندان من نشکنید، پس هر کس از اهل بیت من جدا شود به من نمیرسد. فبخبخ شیخ کلم ما را عوری عقد حیدر لم تهللی، و شیخ تو منظور همان ابوبکر و عمر که چنین دید به علی تبریک گفت بخن بخا. فقال ولیکم فحفظه فمدخله فیکم مدخلی، پس پیامبر فرمود علی ولی و سرپرست شماست، او را پاس دارید. و انا و ما کان من فعلنا لفی النار فی الدرک الاسفلی، و من و تو ای معاویه با کاری که کردیم و با علی مخالفت و جنگ نمودیم در پایین ترین درجات جهنم جای داریم. این رو چه کسی دارد میگه؟ این رو دشمن ترین داره اعتراف میکنه، در پایین ترین جای جهنم میگوید جا داریم که دشمنی با علی کردیم. و ما دمون و ما دم عثمان منجل لنا من الله فی الموقف المخجلی، و خون عثمان هم ما را در ایستگاه های الهی در قیامت نجات نخواهد داد. و این علیان غدن خصمنا و یعتز بالله و المرسلی، و علی خصم ماست فردای قیامت نزد خدا و پیامبر خدا. یاسبنا عن امور جرت و نحن عن الحق فی معزلی، به حساب ما رسیدگی می کند و ما از حق برکناریم. فما عذرنا یوم کشف الغطا لکل ویل منه غدن ثم لی، روزی که پرده ها کنار رود، کشف غطا شود، پرده کنار رود، ما چه عذری داریم؟ به معاویه میگوید ما چه عذری داریم؟ وای به حال تو از آن فردای قیامت، و وای به حال من، یعنی امرؤاس. خدایا ما رو در سایه علی علیه السلام بمیران.
خب همچنان در کنارتون هستیم، برنامه زنده عید ولایت، و این آخرین برنامه است که ما در خدمت شما هستیم و از مسجد مقدس جمکران از شام عید سعید قربان شروع کردیم و امشب هم شب 25 ماه ذیحجه، روزی که پشت سر گذاشتیم، عید مباهله و همچنین عید جمعه. فردا هم که 25 هست، سال روز نزول سوره هل اتی و اتفاقاتی که رخ داد و خداوند متعال 18 آیه رو نازل کرد در شأن و منزلت امیرالمؤمنین صدیقه طاهره، امام حسن و امام حسین علیهم السلام. اما مهمان عزیز و گرانقدری رو داریم، برادر عزیز و بزرگوارمون، شاعر اهل بیت، آقای پور مرادی. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، ایام مبارک باشه انشاءالله.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه بیننده های برنامه‌تون. منم به نوبه خودم اعیاد رو تبریک میگم. انشاءالله که هر کجا هستن زیر سایه امام زمان سلامت باشن.
ممنونم، خیلی متشکرم. نامی از وجود نازنین آجانمون امام زمان علیه السلام بردید آقای پور مرادی. اینجا هم که جمکران و شام هم که شام جمعه، دلمون میخواد با نام و یاد حضرت ولیعصر اجل الله آجانمون شروع کنید و بعد انشاءالله از امیرالمؤمنین هم برامون خواهید خوند.
بسم الله الرحمن الرحیم. به دنیا آمدی تا که امام دیگری باشی، کنار 13 معصوم نام دیگری باشی، به منبر رفته و صاحب کلام دیگری باشی، تو می آیی که آغاز قیام دیگری باشی. نشستم عصرهای جمعه پای آل یاسینت، چه عشقی می کنم هر هفته با این اسم شیرینت. خدا در خلق تو آورده هر چیزی که باید را، و خال و روی گندمگونه و موی مجعد را، رعایت کرده در تو مستحبات مؤکد را، نهاده بر جمال فاطمه نام محمد را. به دنیا آمدی تا رحمت للعالمین باشی، و هم احیاگر عدل امیرالمؤمنین باشی. تو را هر شب نوشتم مثل اطفال دبستانی، تو قرآنی و غیر از تو همه آیات شیطانی. به ماها که نمی آید تشرفهای پنهانی، ولی حسرت به دل ماندم، خودت هم خوب می دانی، که بین جمعیت یک بار بشناسم صدایت را، و یا در گوشه روزه ببینم گریه هایت شو.
خیلی عالی، خیلی ممنون و متشکر. آرزو داریم به همین زودی های زود باشیم، نفس بکشیم، زنده باشیم، صدای زیبا و دلربا و دلنشین عزیز دل زهرا مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا رو از کنار خانه کعبه بشنویم و ببینیم که چه روزهای خوشی رو در کنار مولا سپری میکنیم، آرزو میکنیم، دعا میکنیم با تمام وجودمون، و از خدا میخواییم. امروز که عید مباهله بود و یکی از روزهای بزرگ سال، یکی از روزهای بزرگ ماه ذیحجه، عیدی ما رو ظهور و فرج مولامون امام زمان ارواح و ناله الفدا قرار بده. خب آقای پور مرادی عزیز، ایامی که خب ما درش قرار داشتیم و قرار داریم، همه یه جورایی منتسب است به وجود نازنین مولامون امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، و شنیدن مدح و منقبت و منزلت آقا دل ما رو
الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین. پادشاهی که کنیزش خاک را زر می کند، رزق این حد اقل را حد اکثر می کند. خضر پیغمبر نشسته گوشه این سالها، روز و شب در مدح مولا شعر از بر می کند. راه مسجد بسته شد بر دیگران، چون که خدا هر عبادت را قبول از راه حیدر می کند. احتیاطاً یا علی را با وضو گفتیم، چون واجب شرعی است کاری که پیامبر می کند. از مقامش گفتم و در گوش دشمنها نرفت، لقمه ناپاک گاهن گوش را کر می کند. غالباً هم کارهای پیش پا افتاده را در نبود مرد صاحب خانه نوکر می کند. روزهایی که علی مشغول صحبت با خداست، معجزاتش را به اذن الله قنبر می کند. گوشه ای از مسجد کوفه سحر قبل از نماز می نشیند، رزق عالم را مقرر می کند. ذوالفقارش دست و سرها را سر هم ریخته، اجتماع کفر را جمع مکسر می کند. کافران را شیوه جنگیدنش مجبور به اختیاری گفتن الله اکبر می کند. آنقدر که مزه دارد دور این گنبد طواف، جبرئیل اینجا خودش را شکل کفتر می کند. خوردن چای عراقی با دهینی از نجف، خستگی را از تن هر نوکری در می کند. از علی تا عرش می گویند جانم روی چشم، از علی تا عرش می گویند جانم روی چشم، بین خانه فاطمه وقتی که لب تر.
جانم جانم، خیلی عالی، خیلی لذت بردیم. بازم برامون بگید از امیرالمؤمنین و از مدح و منقبت و منزلتش که این شبها شب امیرالمؤمنینه.
کسی به غیر علی عدل را پیاده نکرد، امیر بود از این نام استفاده نکرد. به تن به غیر همان یک لباس ساده نکرد. علی برای عبادت پی بهشت نبود، کنار لقمه نانش دوتا خورشت نبود. همه به فضل علی باید اعتراف کنند، و جای کعبه به دور سرش طواف کنند، و با ولایت او حل اختلاف کنند. به روی معزنه مکه سینه صاف کنند، که در اذان شنود گوش مردم گمراه صدای اشهد و آمده. خورشید با حلول نجف، خدا کند که شوم مورد قبول نجف. ان شاء الله قدم زنم وسط شارع رسول نجف، دهین و چای عراقی است از اصول نجف. بهشت خوشه ای از شاخه های انگورش، فدای مرقد و ایوان طلای مشهورش. دوباره شد وسط شعر صحبت از ایوان، مرا همیشه گرفته ابهت ایوان. چه بهتر است بگویم که حضرت ایوان، دوباره در صف نوبت به نوبت ایوان. ملائکه همگی با شتاب می آیند، به دست بوسی عالی جناب می آیند.
به به، خیلی عالی، خیلی عالی، خیلی عالی، خیلی لذت بردیم. چقدر فرصت داریم؟ به ما بگید که ما 4 دقیقه فرصت داریم. دوست داریم که حالا با یک 2 بیتی آقای پورمرادی عزیز، چون دیگه از فردا پس فردا کواش کواش میریم به سمت سوی محرم و آماده میشیم برای ورود به محرم. دلمون میخواد که شام جمعه هم هست و وجود نازنین مولامون امام زمان ارواحون و الله الفدا، و خودشون فرمودن که فلبکین نبکا، من شبان روز و صبح و شام در عزای تو گریه میکنم. یا جدا، با ذکر امام حسین برنامه رو به پایان ببریم.
دو سه بیت. با تو همه شبی ره 100 ساله میروند، در روزه ای غلام تو عالی جناب شد. هر وقت با حساب خودم کم میآورم، رویت حساب کردم و گفتی حساب شد. امسال مادر و پدرم را می آورم، شاید سلام در حرمم با جواب شد. در کربلای تو همه صاحب عزا شدند، تا جای سخت روز نصیب رواب شد و بماند انشاءالله برای محرم.
انشاءالله. خیلی ممنونم، بازم تشکر میکنم از شما. خدا انشاءالله بهتون خیر بده. از دستان با کفایت امیرالمؤمنین در قیامت و کنار حوض کوثر انشاءالله سیراب بشی.
انشاءالله. ممنون از دعای خوبتون.
سلامت بشید. خیلی ممنونم. دوستان عزیز بیننده، سفره برنامه عید ولایت هم داره برچیده میشه. چند تا دعا بکنم، چند تا خواسته. از خدا بخوایم که اولا رزق و روزی همه ما رو برای محرم، بر صورت رزق و روزی محرم رو باید از دستان امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها گرفت دیگه. این ایام هم که ایام متعلق به آقا امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیها، ان شاء الله رزق و روزی همه ما رو بده. گریه محرم، عشق بر ابی عبدالله رو به هممون عنایت بکنه. عزاداری با معرفت رو به همه ما عنایت بکنه. هرچند که شرایط امسال محرم ما خیلی متفاوت هست با سالهای گذشته، اما یادمون باشه نباید بگذاریم عزاداری ما حسین کم رنگ بشه. با رعایت همه اون اصول، توصیه ها و سفارش ها، چه در ایران چه در کشورهای مختلف که عزیزان بیننده ما هستند، ما نه اهل افراطیم نه اهل تفرید. این که بگیم آقا بیماری کرونا یعنی چه و ویروس کرونا یعنی چه و مجالس امام حسین باید مثل قبل با شکوه با جمعیت در کنار هم برپا بشه، نه، این افراط. این هم که بگیم نه باید کلن روزه ها و مجالس تعطیل بشه، این هم تفریط، اینها درست نیست. اینها قابل جمع هست، هم میشود عزادار امام حسین بود، عزاداری هم برپا کرد، هم رعایت پروتکل ها و توصیه ها و سفارش های بهداشتی رو که انشالله دوتاشو با هم در کنار هم جمع بکنیم و مجلس و محفل عزای امام حسین علیه السلام پرشکوه و با عظمت برپا بشه. انشالله که از ما پذیرفته باشن وجود نازنین امیرالمؤمنین. تقریبا این 15 شبی که خدمت شما رسیدیم و برنامه زنده عید ولایت رو از مسجد مقدس جمکران زیر سایه مولامون امام زمان ارواح الله الفدا تقدیم حضور شما کردیم. جا داره انصافا یک تشکر ویژه هم بکنیم از همه بچه‌هایی که زحمت کشیدن. حالا شما حقیر سراپا تقصیر رو جلوی دوربین میدید و در قاب تلویزیونتون، اما خیلی از دوستان ما زحمت میکشیدن، به ویژه تهیه کننده خوبمون آقای آقاپور و همه دوستانمون در واحد فنی که خب ساعتها قبل میامدن واحد سیار رو آماده میکردن و تصویربردارای عزیزمون، صدابردار عزیزمون، دوستان خوبی که در پخش اونجا رصد میکنن آماده هستن، دوستانمون در امپکس، در همه بخش ها، در بخش خدمات، در بخش ترابری، بخش هماهنگی. من چون بخوام اسم بیارم میترسم و نگرانم که یه وقتی اسم دوستان از قلم بیفته، کلی گفتم که انشالله اجرشون با آقا امیرالمؤمنین و خیال بچه ها دوستان راحت باشه که در دفتر آقا امیرالمؤمنین ثبت شده این زحمات و تلاش هایی که این روزها و این شبانه روز داشتن. انشالله که از ما بپذیرن و از خداوند متعال هم میخوایم که مورد لطف و عنایت و مرحمتش همه ما رو قرار بده و انشاءالله با دعای آقا امیرالمؤمنین همه ما عاقبت به خیر بشیم. و خیلی از شماها آرزوهایی دارید، خواسته هایی دارید، حاجت هایی دارید، الهی که حاجت روا بشید. شاید جوانهایی باشن، زوجهای جوانی که مدتی است از زندگیشون گذشته صاحب فرزند نشدن، انشاءالله خدا دامنتون رو سفید بکنه، انشاءالله صدای خنده و گریه بچه در خونتون بیاد به دعای امیرالمؤمنین. اونایی که مریض دارن، شاید در بیمارستان، در منزل، در بستر، شاید به واسطه بیماری کرونا یا بیماری‌های دیگر، خدا انشالله شفای عاجل عنایت بکنه. برخی از عزیزان بیننده ما باشن، شاید گرهی به زندگیشون افتاده، یه مشکلی هست تو دلشون، به هیچ کس هم نمیتونن بگن. الهی که به حق امیرالمؤمنین گرهتون باز بشه، مشکلتون برطرف بشه و هر چی از خدا می‌خواید خدا بهتون عنایت بکنه. از خدا می‌خوایم هر چی دعا کردیم و هر چی دعا نکردیم و یادمون بود و یادمون نبود، خدا در حقمون مستجاب بکنه. از خدا عافیت، عاقبت بخیری میخواییم و برای شما هم بهترین ها رو آرزو میکنیم. و در پایان برنامه دعا میکنیم برای ظهور و فرج مولا و نور چشممون امام زمان ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا، و عرضه میداریم که آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا
به سلامت دارش. اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذی جعلته علی عبادک حتما مغذیا فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاهرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الداعی فی الحاضر والبادی. اللهم ارن طلعت الرشیده و القرة الحمیده و کهل ناظری به نظرت منی اله و اجل فرجه و سهل مخرجه. التماس دعای خیر یا علی مدد. خدا نگهدارت.
ذکرت عبادت قدمی از هدایت راه ولایتت خود راه سعادت راه ولایتت خود راه سعادت ذکرت عبادت قدمی از هدایت راه ولایتت خود راه سعادت راه ولایتت خود راه سعادت علم داره پیغمبر ساقی کوثر علم داره پیغمبر تو تنها کفر حضرت زهرایی امیر مؤمنینی و والایی